وقایع تاریخ حیرت انگیز و غیر منتظرن. حافظه تاریخی یک ملت نباید ضعیف شود. تاریخ یعنی فهم امروز برای هموار کردن راه آینده. با ما همراه باشید در این سفر تاریخ.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شم بر من اگر حریم تو، پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم ای شکوه پا بر جا، التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
وقایع تاریخ حیرت انگیز و غیر منتظرن. حافظه تاریخی یک ملت نباید ضعیف شود. تاریخ یعنی فهم امروز برای هموار کردن راه آینده. با ما همراه باشید در این سفر تاریخ.
چهره های بدون نقاب این قسمت شهرام پهلوی نیا قاچاقچی عتیقه. شهرام پهلوی نیا که نام خانوادگی قوام را هم در کنار خود یدک می کشید، در فروردین 1319 به دنیا آمد. او در نهایت نام خانوادگی پهلوی نیا را برای خود انتخاب کرد. شهرام پهلوی نیا فرزند محمد علی قوام و اشرف پهلوی بود. شهرام پهلوی نیا از دوران نوجوانی به واسطه نزدیکی به خاله شمس و شوهر خاله‌اش عزت الله مینباشیان به اجناس عتیقه علاقه‌مند و در دهه 1340 خورشیدی به طور رسمی وارد کار قاچاق عتیقه شد. فضل الله نورالدین کیا، سفیر سابق ایران در ژاپن، درباره قاچاق عتیقه توسط شهرام پهلوی نیا چنین میگوید:
در سال 1351 به عنوان سفیر ایران در ژاپن مشغول به کار بودم. یه روز شخصی که خودشو نماینده شهرام پهلوی نیا، فرزند اشرف، معرفی کرد، در دفتر سفارت ایران در توکیو حاضر شد و درخواست ملاقات با بنده رو کرد. بعد از اینکه اونو پذیرفتم گفت شهرام پهلوی نیا توی توکیو و تقاضا داره برای ترخیص برخی از کالاهای متعلق به خودش که توی گمرک فرودگاه هست، نامه ای از طرف سفارت به گمرک فرودگاه توکیو نوشته بشه. از واسطه شهرام پهلوی نیا پرسیدم چطور خودشون به سفارت نیومدن. واسطه گفت شهرام خان بیمارن و الان تو یکی از معروفترین هتل‌های توکیو هستن. فوری دستور دادم ترتیب مکالمه تلفنی من با شهرام پهلوی نیا داده بشه. به ایشون گفتم چطور سفارت از مسافرت شما بی اطلاعه و چرا خودتون به ملاقات من نیومدین و یک دلال رو به دیدار من فرستادین؟ شهرام پهلوی نیا پاسخ داد که گرفتار آنفولانزا هستم و به همین دلیل درخواستم رو توسط یکی از دوستانم مطرح کردم. از شهرام پهلوی نیا خواستم خودش به سفارت مراجعه کنه. ماشین سفارت رو دنبالش فرستادم و همون روز اون رو برای نهار به دفترم دعوت کردم. زمانی که به سفارت اومد، نشونی از بیماری در وجودش پیدا نبود، بلکه غرور و خود بزرگبینی بیجاش به اون اجازه داده بود که چنین درخواستی رو توسط واسطه به سفیر ایران ابلاغ کنه. به هر حال بعد از صرف نهار از شهرام پهلوی نیا پرسیدم که موضوع چیه و چه مشکلی پیش اومده و سفارت چه کمکی میتونه بکنه. گفت مقداری کالا از ایران آوردم که گمرک ترخیص اونا رو منوط به دریافت نامه ای از سفارت میدونه که طی اون باید کتبی و رسمی اعلام بشه که این اشیا متعلق به سفارت ایران و بخش فرهنگی اونه. من به شهرام پهلوی نیا گفتم که خب این کالاها چی هستن؟ اون گفت مقداری لوازم و وسایل شخصیه. با تعجب گفتم مرسوم نیست برای اشیاء و لوازم شخصی اشکال تراشی کنن، به خصوص اینکه شما با پاسپورت سیاسی مسافرت میکنین و از تسهیلات مخصوصم بهره‌مند میشین. شهرام پهلوی نیا گفت همینطوره که میگین، ولی نمیدونم چرا مشکل ایجاد میکنن. به شهرام پیشنهاد کردم یکی دو روز صبر کنه تا تحقیق انجام بشه و نتیجه رو بهش اطلاع بدم. بعد از اینکه شهرام پهلوی نیا سفارت رو ترک کرد، یکی از کارکنان سفارت رو مأمور کردم به فرودگاه توکیو بره و موضوع رو از نزدیک بررسی کنه، به خصوص نوع کالا و ارزش اون رو مشخص کنه و مراتب رو گزارش بده. گزارش کارمند سفارت حکایت از اون داشت که کالای مورد نظر شهرام پهلوینیا نه تنها لوازم و اشیاء شخصی نیست، بلکه تعداد دو صندوق بزرگ حاوی عتیقه و اشیاء زیرخاکی و بسیار قدیمی به ارزش 20 میلیون دلار و مسئولای گمرک فرودگاه هم ترخیص اونها رو مشروط به این کردن که سفارت ایران طی نامه کتبی اعلام کنه که این اشیاء متعلق به بخش فرهنگی سفارت ایران. بعد از ملاحظه گزارش و وقتی که مجدد شهرام پهلوینیا با دفتر من تماس گرفت، از اون خواستم که به سفارت مراجعه کنه. بعد از اینکه شهرام توی سفارت حاضر شد، به اون گفتم چون به سفارت ایران اطلاعی از ورود شما به توکیو و همچنین جریان کالای مورد نظرتون داده نشده، همین الان در حضور خودتون با اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه و یا با معینیان رئیس دفتر اعلی حضرت تماس میگیرم و کسب تکلیف میکنم. اگر اجازه دادن نامه مورد نظر شما رو تهیه میکنم. هنوز صحبتام تموم نشده بود که شهرام پهلوینیا با عصبانیت بلند شد و بدون خداحافظی سفارت رو ترک کرد. بایستی با مخالفت با درخواست غیر قانونی و غیر اخلاقی شهرام پهلوینیا خودم رو برای دشمنی اشرف آماده می کردم که اولین بازتاب اون هم بازنشستگی زود هنگام این جانب بود. بخشی از خاطرات فضل الله نورالدین کیا، سفیر سابق ایران در ژاپن را درباره قاچاق عتیقه توسط شهرام پهلوینیا فرزند اشرف پهلوی شنیدید.
تاریخ حیرت انگیز و غیر منتظرن. حافظه تاریخی یک ملت نباید ضعیف شود. تاریخ یعنی فهم امروز برای هموار کردن راه آینده. با ما همراه باشی در این سفر تاریخ.
در شب سرچشمه خورشید تو یارو یارو اش تو سرچشمه امید تو ای صبح فروردین من ای تکیگاه آخرین ای کهنه سرباز زمین جان
پرچمت ما را
سمرغند چشم صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن مهر جاویدان توی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا
ای جانم فدای ایران و عاشقتونم ایران عزیز. اینم جزو ترانه‌های خیلی زیبا و دوست داشتنی است که ترانه‌سازش هم اگر اشتباه نکنم آقای پوریا سوری هست و موسیقی و تنظیمش هم خب از پور ناظری هست و با صدای زیبا و دلنشین همایون شجریان ترانه‌ای به نام ایران من که مطمئنم شما همگیتون لذت میبرید از این بردید از این ترانه. اما بریم سراغ پرسش برنامه و پیامکایی که شما برای ما ارسال کردید. از شما خواستیم که این پرسش رو پاسخگو باشید که روزنامه قانون، نشریه سرعیا و هفته‌نامه الجمال توسط چه کسانی در چه شهری و در چه سالی به چاپ رسید. اما 301075 و پیامک های شما. آقای احمد امامی از کرج یک شو برای ما پاسخگو بودن که گفتن که روزنامه قانون نخستین شمارش در اول رجب 1307 قمری در لندن منتشر شده و توسط میرزا ملکم خان نظام الدوله که مدیر مسئول این روزنامه بوده. فاطمه خانم سراجی از قم خیلی به ما لطف داشتن، ایشون این دوتا رو گفته بودن و حالا من اولیش رو دیگه نمیخونم، تکرار نمیکنم. نشریه هفتگی سرعیا در دوره مظفری توسط میرزا علی محمد خان در قاهره منتشر شد. اولین شماره نشریه هفتگی سرعیا در 14 جمادی الاخر 1316 در 16 صفحه چاپ شده که البته با چاپ سربی بوده. آقای محمدعلی صبوری از تهران هم برای ما پاسخ دادن و ایشون در رابطه با نشریه هفتگی الجمال گفتن و نوشتن که در سال 1325 قمری در تهران با مدیریت میرزا محمد حسین اصفهانی تأسیس شد و اولین شماره هفته نامه الجمال با چاپ سربی و در 26 محرم 1325 قمری منتشر شد. بسیار عالی. برای ما بنویسید که اینا در کجا، چه تاریخی و توسط چه کسانی به چاپ رسیده. حالا یکی دوتا پیامک دیگه هم بخونم. سلام صبح بخیر گفتن اکبر و مرتضی احمدپور از مبارکه، راننده تریلی هستن. امیدوارم که خیلی مراقب خودتون باشید توی جاده هستید، همونطور مراقب بقیه. سعید اسماعیل زاده از تهران خیلی ممنون، متشکرم. گفتن امارت کلافرنگی، خب نام اون مجموعه تلویزیونی رو گفتن، ولی ما الان مد نظر بیشتر این نشریه ها هست، الان دیگه کاری به اون نداشته باشه. آره امارت فرنگی، بله معرفیش هم کردیم. همطور مجموعه تلویزیون روز روزگاری که واقعا یه هنری اصیل ایرانی رو به تصویر کشیده بود و آقای محمد شهدا. بله، البته ما منظورمون وقایع تاریخی است. اینا ممکنه در یک برهه از تاریخ یا یک زمانی از تاریخ روی داده باشه، برخی از مسائل که حالا نویسنده، فیلمنامه نویس یا کارگردان، ممکنه برخی از فیلم‌های تاریخی هم که ساخته میشه مستند هست، بر اساس مستندات هست، به خاطر اینکه اون روند فیلمنامه یا جریان داستانیش کامل بشه یه خورده شاخ و برگ میدن، اما پایبند هستن به مستندات تاریخ. برخی هم هست که تخیلی هست یا برگرفته از یک اتفاقی است که حالا ممکنه که شنیداری باشه یا سینه به سینه نقل شده باشه، به نوعی بوده. بله، در زمان قدیم اون قطاع و طریق یا راهزنا و به قول معروف بعضی ها میگفتن حرامی ها و غیر و ذالک بودن که حالا در روز روزگاری بوده، اما یه چیزی که داشت این بود که باعث تحول شد در یکی از راهزنها و اون رو از راه کش کشید به این بر. حالا شما گرامیان همچنان نزدیک 40 دقیقه تقریبا وقت داریم، میتونید پاسخگو باشید که روزنامه قانون، نشریه سرعیا و هفته نامه الجمال توسط چه کسانی، در چه شهرهایی و در چه سالی به چاپ رسیدن؟
ایران، تهران، رادیو نمایش، شاهپر. برنامه شاهپر رو پنج شنبه های هر هفته از ساعت 8:30 تا 10:00 بشنوید. ۳۰۱۰۷۵ برنامه شاهپر، رادیو نمایش.
پشت جلد تاریخ. در آوریل 1979 محمد رضا پهلوی که 3 ماه بود تخت و تاجش را از دست داده بود و ایالات متحده آمریکا و تقریبا تمام کشورهای جهان از پذیرفتن او خودداری کرده بودند، در جزیره در باهاما به سر می برد. در این هنگام هنری کیسینجر در ضیافت شام مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد نیویورک طی نطقی گفت: این درست نیست که ایالات متحده با شاه دوستی 37 سالش مثل هلندی سرگردان که دنبال بندری برای پهلو گرفتن و پناه جستن میگشت رفتار کند. هلندی سرگردان یکی از کهن‌ترین افسانه هاست. اشاره کیسینجر به این افسانه بدین منظور بود که احساسات موافق را به نفع محمد رضا پهلوی برگرداند. موضوع اصلی افسانه هلندی سرگردان این است که دست نیافتن او به پناهگاه مجازاتی است که به خاطر اعمال و دیوانگی‌های خودش می‌بیند. سرگردانی ابدی او بیشتر به علت بدکرداری های خودش است تا بی عاطفگی جهان. در بیشتر افسانه ها هلندی سرگردان یا به علت ارتکاب قتل یا گناهانش محکوم به سفری است بی پایان. افزون بران هر کس که با کشتی شبهگون او تماس بگیرد دچار نفرین خواهد شد. سرگذشت سفر محمد رضا پهلوی سفری توأم با سرگردانی، تبعید و مرگ بود. مناسبات او با انگلیسی ها و آمریکایی ها، پلیس مخفیش ساواک، ارتباطش با سیا، نفت، بیکفایتی تبعید و در پایان سقوط و مرگ. آن چه شنیدید برگرفته از کتاب آخرین سفر شاه، نوشته ویلیام شکراس، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدی بود.
وقایع تاریخ حیرت انگیز و غیر منتظرند. حافظه تاریخی یک ملت نباید ضعیف شود. تاریخ یعنی فهم امروز برای هموار کردن راه آینده. با ما همراه باشی در این سفر تاریخ.
کم بوسیدم دار شور شیرانم تو میدون دیدم دار چی توی دنیا زیباتر از این تصویر وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره اسمم ایران آهنگم شورانگیز رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیز کی گفته ترس از میدون و سختی دارم من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم ایرانم کشور شیرانم ایرانم مهد دلیرانم ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم ایرانم ایرانم کشور شیرانم ایرانم مرز دلیرانم ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم ایرانم. خاکم میجوشه خاکم غیرت توشه ایرانم کشور شیرانم ایرانم مهد دلیرانم ایرانم که به لطف یزدان جاودان میجوشه.